آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همراهان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، وقت بخیر. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. آن کسانی که از فرستاده خدا پیامبر امی یعنی درس نخوانده پیروی می کنند، پیامبری که اوصافش را در تورات و انجیل که نزد آنهاست می یابند و به آنان امر به معروف و نهی از منکر می نماید و از منکرات و کارهای ناپسند باز می دارد و پاکیزه ها را بر آنان حلال و ناپاکی ها را حرام می کند و بار گران و سنگین و زنجیرها و قید و بندهای را که بر دوش آنهاست بر می دارد، پس کسانی که به او ایمان آوردند و حمایتش کردند و او را یاری نمودند و از نوری که بر او نازل گردیده پیروی کردند، همانا رستگار و پیروزند. راست گفت خدای والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شامتان بخیر دوستانی گرامی، امروز پنجشنبه 4 خرداد سال 1402 هجری شمسی مطابق با 5 ذی‌القعده سال 1444 هجری قمری و برابر با 25 می سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار سیاسی رو میشنوید. برنامه بعد تکراری جریانی شوم خواهد بود. سپس ما و مخاطبان به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن تکراری جاذبه های ایران زمین را خواهد شنید. برنامه بعدی یک گوهر خواهد بود. پایان بخش برنامه های شامگاهی امشب ما تکراری همسفران از این را هم خواهد شنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
نگرانی تاجیکستان از بازداشت دستجمعی شهروندان این کشور در روسیه. انتقال اجساد 18 پناهجوی کشته شده افغانستان به کابل. و نشست مقامات مرزی قرغیزستان و تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، این جانب امیری هستم با مشروع اخبار این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. در دیداری که در محل وزارت کارهای خارجه تاجیکستان بین سفیر روسیه در دوشنبه و مقامات تاجیک برگزار شد، تاجیکستان از بازداشت دستجمعی شهروندان این کشور در قلمرو روسیه ابراز نگرانی کرد. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان در پی بازداشت دستجمعی شهروندان این کشور در روسیه، سمیون گریگوریف سفیر این کشور در دوشنبه را به محل وزارت کارهای خارجه احضار کرد. در این دیدار نگرانی طرفین طرف تاجیکی در مورد اطلاعات دریافتی در خصوص بازداشت‌های دستجمعی شهروندان تاجیکستان در خاک روسیه با بهانه‌های مختلف ابراز و بر لزوم واکنش مشترک در برابر مشکلات مهاجرتی موجود و نوظهور و همچنین اهمیت انجام اقدامات هماهنگ برای رشد تدابیر مشترک احتمالی در مورد مسائل مهاجرتی تأکید شد. طی این دیدار همچنین رشد که در یکی از خوابگاه‌های همچنین حادثه‌ای که در یکی از خوابگاه‌های دانشگاه دولتی منطقه خبروفسک روسیه رخ داد، در جریان آن بیش از 100 دانشجوی تاجیک در این دانشگاه توسط نیروهای اجرا کننده قانون این کشور بازداشت و مورد بازجویی و رفتارهای برهمانه قرار گرفت به تفصیل بررسی شد. تأکید شد که چنین حوادثی برای روحیه شراکت راه برده و روابط همپیمانی بین تاجیکستان و روسیه مناسب نیست و ممکن است با تلاش های دو طرف برای رشد بیشتر همکاری ها در زمینه آموزش آسیب برساند. شایان ذکر است که اطلاعات مبنی بر ضرب و شتم بیش از 100 دانشجو در دانشگاه دولتی کامسومولسک که توسط نیروی امنیتی منطقه خبرسک روسیه 23 می منتشر شد. در این در حالی است که حدود 100 مهاجر تاجیک شامگاه 23 می در پی یورش پلیس روسیه با کافتریای متعلق به تاجیک ها بازداشت شد. بنابر این گزارش همان شب حدود 30 نفر از مهاجران اخراج شدند. با گفته منبع رادیو آزادی، نیروهای ویژه روس با مهاجران گستاخانه رفتار و آنها را تحقیر و توهین کرد و گفته شده است که خوب بود اگر آنها را برای حفر سنگر به اوکراین منتقل میکردند. مقامات روسیه به دلیل یورش به مهاجران تاجیک و ضرب و شتم برهمانه آنها توضیح نداد. سفیر روسیه نیز از توضیح این موضوع تا به حال خودداری کرده است. انتقال جسدهای 18 پناهجوی کشته شده افغانستانی به کابل. جسدهای 18 پناهجوی غیرقانونی افغانستان که در داخل ماشین باربری در بلغارستان جان باخته بودند امروز به کابل رسید. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
بهمن ماه سال گذشته کامیونی رها شده در پایتخت بلغارستان پیدا شد که در داخل آن 818 پناهجوی افغان بود، کسانی که سعی داشتند از راه‌های غیرقانونی به اروپا برسند. جسد این پناهجویان پس از گذشت حدود 4 ماه امروز به فرودگاه کابل رسید.
انتقال 800 شهدا یاد شده به علت تأخیر در فیصله محکمه بلغاریا و محدودیت‌های ظالمانه بانکی در قسمت انتقال پول برای شرکت‌های انتقال دهنده به اسرع وقت انجام نشد.
البته این آخرین فاجعه دست جمعی برای پناهجویان افغانستانی نبود. یک ماه بعد از این تاریخ نیز یک قایق چوبی پس از برخورد با صخره‌ها در سواحل ایتالیا غرق شد که 80 پناهجوی افغان در آن جان باختند. اجساد آنها هنوز به افغانستان نرسیده است. در نزدیک به 2 سال اخیر و پس از آنکه آمریکایی‌ها بعد از 20 سال جنگ در افغانستان این کشور را رها کردند و مسئولیتی در قبال ویرانی‌هایی که ایجاد کردند نپذیرفتند، موج جدیدی از مهاجرت مردم افغانستان قانونی و غیر قانونی آغاز شد. مشکلات اقتصادی و محدودیت کار و تحصیل برای زنان و دختران افغانستان از مهمترین عوامل مهاجرت در ماه‌های گذشته بوده است.
معمولا مهاجرت ما که صورت می‌گیره از بیکاری مردم، یعنی سطح اشتغال وجود نداره دیگه، فقر به حد زیاد شده.
اما در این بین کسانی هم مثل آقای احسان هستند که ترجیح می‌دهند بمانند و کشور خود را بسازند.
والا نمیرم تا که بمیرم من اینجا هستم. روزای بعدش که تیر کردیم والا که خوبه، فعلا خدا مقصد، یعنی اذیت نمیشیم، مثلا اگه شکم خار است ولی بازم خوبتره.
و البته جوانانی هم هستن که برای ساختن افغانستان آباد تحصیل علم میکنند.
قصد مسافرت هیچ نداریم، قصد مهاجرت کنیم از اینجا، همینجا درس میخونیم، بالاخره خودمو وطن میسازیم.
رفع محدودیت تحصیل و کار برای زنان و دختران افغانستان و همچنین تشکیل حکومت فراگیر از جمله انتظارات کشورهای مختلف همچنان از طالبان است. حدود 22 ماه یعنی نزدیک به 2 سال از حاکمیت طالبان می‌گذرد. طالبان در این مدت پاسخ قانع کننده‌ای به انتظارات جامعه جهانی ندادند، موضوعی که باعث شده تا دولتی آنها را تا به امروز به رسمیت نشناسد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
نشست مقامات مرزی قرغیزستان و تاجیکستان. در مرز قرغیزستان و تاجیکستان نشست بین رئیسان منطقه بادکن و منطقه سوغد برگزار شد. در مرز قرغیزستان و تاجیکستان نشست بین عبدالکریم علیمبایو رئیس منطقه بادکن و رجب احمدزاده رئیس منطقه سوغد برگزار شد. در این نشست سران دو منطقه در خصوص حفظ ثبات در مرزها، تأمین امنیت عمومی و پیشگیری از اقدامات تحریک آمیز گفتگو کردند. همچنین در این نشست توافق شد که پهپادها در مناطق مرزی استفاده نشود. طرفین همچنین در مورد استفاده از آب به صورت دو جانبه توافق کردند. تاجیکستان و قرغیزستان 972 کیلومتر مرز مشترک دارد که تاکنون فقط 504 کیلومتر مشخص شده است. همگرای کشورهای مستقل جهان برای مقابله با یک جانبگرای آمریکا، وزیر دفاع و مقامات عالی امنیت بیش از 100 کشور در 11 اجلاس امنیتی بین المللی در مسکو خواستار همگرای کشورهای مستقل برای مقابله با یک جانبگرایی و اقدامات ناامن کننده امریکا و غرب در صحنه بین المللی شدند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
وزرا و رؤسای سرویس‌های اطلاعات
11 اجلاس امنیت بین الملل فرصتی برای گرد هم آمدن وزیران دفاع، دبیران شورای امنیت ملی و مشاوران امنیتی رؤسای جمهور بیش از 100 کشور جهان و نمایندگان ارشد 6 سازمان بین المللی در مسکو بود. رئیس جمهور روسیه در پیامی تصویری با برشمردن چالش‌های امنیتی در عرصه بین الملل آمریکا و غرب را مسئول ناامنی و بی‌ثباتی در جهان معرفی کرد.
ما می‌بینیم که وضعیت فعلی بین المللی الان مملو از بی‌ثباتی است. برخی از کشورهای غربی تلاش می‌کنند که بحران‌های انرژی و غذایی را در برخی از کشورها به وجود بیارند. در این میان حاکمیت، منافع ملی و خصوصیات و سنت‌های سایر کشورها را اونها فراموش می‌کنند. و در این حال ما می‌بینیم که علاوه بر اون ظرفیت نظامی خودشون رو افزایش می‌دهند، قدرت خودشون رو به نمایش می‌گذارند و دخالت بی‌سابقه می‌کنند در امور داخلی کشورهای مستقل.
ولادیمیر پوتین برای خونسا کردن سیاست‌های مخرب آمریکا و غرب راه حل نیز ارائه کرد.
چنین سیاست مخربی برای شانتاژ و سیاست غیرقانونی خب جایگزین هم داره. جایگزینش تحکیم ثبات در جهان و ایجاد یک سیستم واحد و غیرقابل تقسیم امنیتی است.
سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز به تندی از آمریکا انتقاد کرد و گفت آمریکا با تخریب امنیت جهان به دنبال حفظ و تداوم یک جانبه گرایی است و در این راه حتی ساختار امنیتی اروپا را نابود کرد. سرگئی ناریشکین رئیس سرویس اطلاعات خارجی روسیه هم پرده از سیاست تفرق افکنانه انگلیس و آمریکا در خصوص روابط ایران و عربستان برداشت.
نزدیک شدن ایران و عربستان با میانجیگری چین، بیانگر فروپاشی سیاست تحریم‌ها علیه تهران و ضربه دردناک به آمریکا و انگلیس بود.
جمهوری اسلامی ایران در 10 گذشته یکی از اعضای فعال این اجلاس بود، اما پس از تغییرات اخیر در رأس دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی کشورمان، حسین ملکی دیپلمات ارشد و معاون سفیر ایران در روسیه مواضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص چالش‌های امنیتی جهان و راه‌های همگرایی کشورهای مستقل برای مقابله با یک جانبه‌گرایی آمریکا، تحریم‌های ظالمانه و نابرابری در جهان را تبیین کرد. در نشست عمومی این اجلاس مستندی 15 دقیقه‌ای به نمایش درآمد که با استناد به داده‌های دقیق امنیتی نقش آمریکا و کشورهای غربی در وقوع جنگ و تشدید تنش در جای جای جهان، ناامنی و بی‌ثباتی، قاچاق انسان و مواد مخدر، آزمایشگاه‌های زیستی و تروریسم به تصویر کشیده شد. در این فیلم مستند که نمایندگان عالی رتبه امنیتی 101 کشور جهان و مقامات 6 سازمان بین المللی شاهد و ناظر آن بودند، بخشی از اقدامات خصمانه آمریکا و غرب در طول 100 سال اخیر برای ایجاد ناامنی و بهره برداری سیاسی، امنیتی و اقتصادی از ناامنی‌ها در جهان توسط آمریکا و غرب به تصویر کشیده شد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، اجلاس امنیت بین الملل در مسکو.
شرکت نمایندگان تاجیکستان در نمایشگاه بین المللی گردشگری عربستان. توانمندی های گردشگری تاجیکستان در نمایشگاه بین المللی عربستان سعودی معرفی شد. در شهر ریاض عربستان رئیسان شرکت های گردشگری داخلی و نمایندگان رسانه های گروهی محلی فرصت های گردشگری تاجیکستان را در نمایشگاه بین المللی گردشگری 2023 معرفی کردند. نمایشگاه گردشگری ریاض 2023 مهمترین رویداد فرهنگی در منطقه محسوب می شود و به عنوان بستر برای معرفی محصولات، خدمات و سرمایه گذاری های گردشگری توسط بزرگترین شرکت های گردشگری در جهان عمل می کند. در حاشیه نمایشگاه نشست نمایندگان صنعت گردشگری تاجیکستان با بخش های گردشگری عربستان و سرمایه گذاران این کشور برگزار شد. با هدف بیداری و رشد صنعت تولید آلومینیوم نوسازی قطعات بخش های 5 و 6 شرکت آلومینی تاجیک در 3 مرحله اجرا شد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، با سازی تلکارا شرکت های چینی با استفاده از آخرین فناوری های صنعتی و مدیریت فراورده های تکنولوژی اجرا میکنند. ورود فناوری پیشروی جهان در فرایند تولید و نوسازی کامل قسمت پنجم و ششم شرکت آلومینی تاجیک ظرفیت تولید را تا سال 2027 به 300 هزار تن در سال افزایش خواهد داد. همچنین پس از نوسازی کامل و اثرگیری فعالیت این مجموعه ها یک از ده 5000 شغل جدید ایجاد خواهد شد. قیمت تمام شده محصولات نهایی نیز به دنبال ارتقای کاهش می‌یابد. مسئول تلکا می‌گویند فناوری موجود الکترون لازمی این شرکت که بیشتر آن متعلق به سالهای گذشته بود قدیمی شده و باعث از بین رفتن آلومینی و آلودگی آن و افزایش هزینه های کارگری می شود. شرکت آلومینی تاجیک یا به اختصاص تلکا در شهر تورسونزاده تاجیکستان بزرگترین کارخانه تولید آلومینی در آسیای مرکزی و یا حتی در جهان و مهمترین مجمع صنعتی تاجیکستان است. ساخت این کارخانه از سال 1972 آغاز و نخستین ریختگری آلومینی در 31 مارس سال 1975 انجام شد. در وزارت کارهای خارجه تاجیکستان با سفیر روسیه ملاقات برگزار گردید. در وزارت خارجه تاجیکستان در تاریخ 24 می با سمیو گریگوریف سفیر فوق‌العاده و تامل اختیار فدراسیون روسیه در جمهوری تاجیکستان دیدار برگزار شد. با گزارش خبر به نقل از وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان در این دیدار نگرانی‌های طرف تاجیکستان در مورد اطلاعات دریافتی مبنی بر دستگیری دسته جمعی شهروندان جمهوری تاجیکستان در خاک فدراسیون روسیه با بهانه‌های مختلف به سفیر ابلاغ شد. همچنین بر ضرورت پاسخگویی مشترک به مشکلات موجود در مسیر مهاجرت و اهمیت انجام اقدامات هماهنگ در رشد اقدامات مشترک احتمالی تأکید شد. در این دیدار همچنین حادثه صبح روز 19 می در خوابگاه شماره 3 مؤسسه آموزشی بودجه دولتی فدرال دانشگاه دولتی کمسمال منطقه خبروسکی فدراسیون روسیه رخ داد که طی آن بیش از 100 دانشجوی تاجیک این دانشگاه توسط مقامات انتظامی روسیه دستگیر و مورد بازجویی و رفتار وحشیانه قرار گرفت. با تفصیل مورد بحث قرار گرفت. تأکید شد که چنین اتفاقات برای روحیه شراکت استراتژیکی و روابط ائتلاف بین تاجیکستان و روسیه مناسب نیست و ممکن است با تلاش‌های طرفین برای رشد بیشتر همکاری‌ها در زمینه آموزشی آسیب برساند. چالش‌ها و مشکلات پاکستان در دوران پس از سیل. با گذشت 10 ماه از سیل بی‌سابقه در پاکستان خسارت‌های این سیل ویرانگر همچنین در این کشور نمایان است. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد.
با گذشت 10 ماه از سیل بی‌سابقه در پاکستان خسارت‌های این سیل ویرانگر همچنان در این کشور نمایان است. در سیل مرداد ماه سال گذشته که بیش از یک سوم پاکستان بی زیر آب رفت، صدها هزار نفر بی خانمان و هزاران نفر کشته شدند.
همه وسایل خونمون رو آب برده، تمام زندگیمون از بین رفته.
سیلی که پاکستانی ها بعد از گذشت ماها همچنان درگیر پیامدهای آن هستند.
سیل که اومد خونه هامون خراب شد. الانم که ماهاست از این حادثه گذشته همچنان تو کم داریم زندگی میکنیم.
بررسی های میدانی هاکیست در سیل ویرانگر اخیر پاکستان یک سومی زیرساخت های این کشور دچار آسیب شده و بیش از 2 میلیون منزل مسکونی نیز ویران شده است.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشد. فوتبال زیر 20 سال کافا در تاجیکستان برد پرگل جوانان ایران مقابل افغانستان. تیم فوتبال زیر 20 سال ایران در دومین دیدار خود در رقابت‌های آسیای مرکزی با پیروزی پشت سر گذشت. دور دیدار دوم فوتبال زیر 20 سال ایران در رقابت‌های منطقه آسیای مرکزی روز چهارشنبه مقابل جوانان افغانستان برگزار شد که این بازی با برتری 4-1 جوانان ایران همراه بود. میرزایان 3 گل و مهدوی 1 گل به ثمر رساند. با شاگردان علی دوستی مهر به نخستین پیروزی خود در این رقابت‌ها برسد. تیم فوتبال جوانان ایران که در نخستین دیدار 2-3 نتیجه را بر ازبکستان واگذار کرده بودند، جمعه در سومین بازی خود مقابل ترکمنستان سفرایی خواهد کرد. رقابت‌های کافا زیر 20 سال و میزبان تاجیکستان در حال برگزاری است. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. اما در بخش سیاسی برنامه گزارش ویژه از همکارم تقدیم حضورتان می‌گردد.
از تاریخ 10 می تا 20 می تاجیکستان به عنوان مهمان ویژه در نمایشگاه بین المللی کتابی تهران حضور داشت. با وجود آن که نمایشگاه به کار خود پایان داد، اما بحث و واکنش ها اطراف کتاب و همکاری ایران و تاجیکستان میان علاقمندان کتاب، اهل ادب و فرهنگ و مسئولان و روشنفکران ادامه دارد. عادل ناظر، خبرنگار تاجیک که همراه هیئت تاجیکستانی در نمایشگاه کتاب تهران شرکت داشت، در صحبت با نظام الدین زاهدی سفیر جمهوری تاجیکستان در ایران، نظری سفیر را در این باره پرسیده است. سفیر جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران از جمله به چند موضوع در مورد برگزاری نمایشگاه کتاب و راه حل آنها اشاره داشته است. سفیر افزود، نخست ما تا هنوز نظام مرتب و منظم تصمیم گیری در مورد برگردان و نشر کتاب ها را در کشورهای همدیگر نداریم. الان کتاب هایی که نشر می شوند در زمینه ارتباط خودی مؤلفان صورت می گیرد. هدف ما این است که این روند مرتب و منظم باشد، یعنی یک شورای ادبی بین دو کشور تأسیس شود که تصمیم نشری کتاب های تاجیکستان را در ایران و برعکس کتاب های ایران را در تاجیکستان بگیرند. نظام الدین زاهدی ادامه داد، تا به امروز بیشتر آثار شاعران تاجیک در ایران نشر شده، اثرهای نویسندگان تاجیک تقریبا در این کشور چاپ نشده اند. برای مثال کتاب های نویسندگان برجسته ما فضل الدین محمدیوف، ستار ترسون، ساربان، کوهزاد و دیگران در ایران روی چاپ را ندیده اند. ما باید در این سمت بیشتر کار کنیم، زیرا ارزش بدیهی نثر معاصر تاجیک از نظم آن کمتر نیست. سفیر جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران گفت، ما نیت داریم در آینده همکاری های فرهنگمان را گسترش بدهیم و بزرگداشت ادیبانمان را یکجا تحلیل کنیم، زیرا بر فرض مثال در تاجیکستان 22 سپتامبر روز بزرگداشت استاد رودکی است، اما در ایران 5 ژانویه. ولی اگر ما این سنه را یک جا قید کنیم، هم باعث به وجود آمدن تحقیقات جدید می شود و هم ارتباط قوی می گردد. در رابطه با موضوع برگزاری نمایشگاه کتاب تهران که تاجیکستان در آن مهمانی ویژه بود، ما نظری شرکت کننده نمایشگاه عادل ناظر را پرسیدیم. عادل ناظر در صحبت با صدای خراسان در این مورد چنین اظهاری نظر کرد.
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران که سال 34 است در پایتخت جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود، نه تنها یک پدیده بسیار مهمی فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران، بلکه برای تمام فارسی زبانان جهان هست، چون که این ناشران و ادیبان و مؤلفان تمام فارسی زبان جهان را به هم می آورد. و تاجیکستان نیز چندین سال تجربه شرکت در این نمایشگاه بین المللی دارد و دو مرتبه، بار اول سال 2011 و اینک سال 2023 مهمان ویژه نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بود. ولی چون سخن از نمایشگاه کتاب تهران می رود، باید بگویم که نمایشگاه برای همه ما تاجیکستانی ها یک چیزی بسیار عجیب بود. گپ در سر اون که من چنین همایش بزرگی دوستداران کتاب ندیده بودم و حتی تصور نمی کردم که همه روزه ده ها صد ها هزار نفر اهالی تهران و مهمانانی که از کشورهای دیگر یا از استانهای دیگر ولایتهای دیگر به تهران می آیند علاقمند کتاب هستند و این گونه به کتاب و به ادبیات و فرهنگ علاقه و توجه دارند. تماما دنیای نو را کشف کردم برای خودم.
روزنامه‌نگار تاجیک عادل ناظر برای بهتر نتیجه دادن کاری مشترک شاعران و نویسندگان دو کشور تاجیکستان و ایران از جمله گفت:
اون چیزی که من در نمایشگاه مشاهده کردم، تاجیکستان برای فروش در نمایش کتاب نداشت. همین بسیار مهمانایی که به غرفه تاجیکستان را ندیدن میکردن بسیار اونها ناراحت میکرد، چون اونها امید داشتند که از غرفه تاجیکستان که مهمان ویژه نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران بود برای خود کتابی دریافت کنند، همچون ارمغان، همچون تحفه یا همچون رمز یادگاری، ولی چنین امکان وجود نداشت. جانب تاجیکستان به نمایشگاه کتاب ناورده بود برای فروش، کتاب اون و چند کتابی که اونجا بود فقط برای نمایش بود. بنابراین من فکر میکنم که این یکی از کمبودی های هستند در کارون این نمایش بود. باید که تعداد زیادی کتاب های نشر تاجیکستان اینجا می آوردند، چون سالهای آخر در تاجیکستان نشر کتاب ها با حروف فارسی خیلی زیاد شده است. کشور ما باید که در مسئله نشر کتاب ها با حروف عربی اساس فارسی باید کارهای ضروری به راه ماند، چون که بنابراین این کتاب ها باید که به حروف فارسی بازگردان شود، خطگردانی شود و در ایران معرفی شود. چون که اگر در تاجیکستان 10 میلیون اهالی زندگی کند، در ایران جامعه 85 میلیون نفره هست و این امکان میدهد که مخاطبان مؤلفان تاجیک هرچی بیشتر زیادتر باشد. باور دارم که این چند کمبودی که بود خود مسئولین تاجیکستان دیدند، ناشران این خودشان درک کردند، احساس کردند و در نمایشگاه های بعدی تا سال آینده خدا خواهد کتاب های نو به نو با حروف فارسی با حروف نیابان ما نشر میکنند، کتاب های ارزشمند و اون در ایران معرفی میکنند.
آقای داتیس مهرابیان نویسنده و شاعر ایرانی که شرکت کننده نمایشگاه کتابی تهران بود، در صحبت با رادیوی تاجیکی صدای خراسان یک چند پیشنهاد برای همکاری بهتری ناشران، فرهنگیان و شاعران و نویسندگان تاجیک و ایرانی ارائه داد.
پیشنهاداتی رو داشتم در مورد هنر، شعر و جشن‌های ایران باستان به دلیل اشتراک فرهنگی که ما با مردم عزیز تاجیکستان داریم. ما ایرانی‌ها کاش می‌شد که انجمن‌های مشترک فرهنگی هنری داشته باشیم بین هنرمندان، نویسندگان و شاعران ایرانی و تاجیک. یکی بحث هنر نقاشی هست که هنرمندان تاجیکستان میتونن در تهران نمایشگاه‌های خوبی رو داشته باشن. هماهنگی این سمت تهران رو از طریق ما و دوستانمون کامل میتونیم انجام بدیم. و در مورد هنرمندان نقاشان ایران در تاجیکستان باز میتونه یه سازوکاری چیدمان بشه که هنر این دوستان در تاجیکستان معرفی بشه. در مورد شعر، شاعران، نویسندگان بتونن انجمنهای مشترکی داشته باشن که حتی کتابهاشون رو به هم معرفی بکنن و انتشارات مشترک داشته باشن. اینجا در غرفه تاجیکستان من صحبتی که شنیدم، خیلی از کتابها رو اینجا امکان توزیع ندارن و جالبه که نمایندگی شنیدم ندارن برای بعضی از انتشاراتی ها. و چه بهتر که همین نویسنده ها و شاعران بتونن سازگار مشترکی رو تعریف بکنن. در مورد جشن های ایران باستان که الان خوشبختانه با وضعیتی که تاجیکستان داره و اهمیتی که به جشن ها میدن، گفتم به دوستان فرهنگی که کاش می اومدیم یک پژوهش های مشترک در مورد جشن های ایران باستان میکردیم. الان من خودم بخشی رو این کار رو کردم. 3 سال هست که روی جشن های ایران باستان کار کردم به صورت شعر و نثر. کرمان، یزد و تهران خیلی از جشن‌ها رو پژوهش کردیم و به شکل شعر و نثر اینها همه مکتوب شده و به زودی امیدوارم که به چاپ برسه. اما همین جشن‌ها در تاجیکستان قاعدتاً به زیبایی دارن برگزار میشه. گروه‌های پژوهشی مشترکی فکر می‌کنم اگر باشه و بتونن این جشن‌ها رو در تاجیکستان هم همونجور که توی ایران ما پژوهش کردیم اونجا پژوهش بکنن، حاصل کار یک کتاب‌های بسیار زیبایی خواهد بود که فرهنگ ایران شهری رو و فرهنگ ایران و تاجیکستان رو ارتقا خواهد داد و هویت مشترک ما رو تقویت خواهد کرد.
از صحبت‌های هیئت تاجیکستانی شرکت کننده نمایشگاه بین المللی کتاب و بازدید کنندگان ایرانی غرفه تاجیکستان نیز میتوان نتیجه گیری کرد که همکاری در حوزه کتاب بین ناشران، شاعران و نویسندگان و هنرمندان و فرهنگیان را خواستار هستند. فرهنگیانی تاجیک و ایرانی ایجاد همدلی در کنار همزبانی را به فال نیک گرفتند و امید به تقویت این همکاری ها دارند. من سفیر از دیار و سرزمینی مهر و مه، تاجیکستان جوهرم اندر دلی ایرانتم، از دوشنبه زمیرم همدلی آید برون، لاله سرخ سمرقند و گلی تهرانتم.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجموع خبری را از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنم. نگرانی تاجیکستان از بازداشت دست جمعی شهروندان این کشور در روسیه. انتقال اجساد 18 پناهجوی کشته شده افغانستانی به کابل. و نشست مقامات مرزی قرقیزستان و تاجیکستان. عزیزان شنونده، از این که ما رو در این مجموعه خبری از رادیو تاجیکی صدای خراسان همراهی کردید، از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون تکراری جریان شوم را میشنوید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیز شنونده که صدای بنده رو از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید. از زمینه‌های محلی تقویت بنیادگرایی میتوان به گرایش عام به معنویت در برخی جوامع پس از سلسله‌ای از حوادث اشاره کرد. این اقبال و اشتیاق به دین و معنویت در یک پیش زمینه‌ای به وقوع پیوست که تا حدی سطوح سکولار و مادیگرای فرهنگ مدرن آن را پدید آورده بود، هرچند عوامل بومی و منطقه‌ای هم دخالت داشتند. به طور مثال در مصر در اواخر دهه 70 چنین شرایطی وجود داشت. حوادث مهمی در اواخر دهه 70 به وقوع پیوست که گسترش موج اسلام گرایی را در جامعه مصر به دنبال داشت. شاید مهمترین این رویدادها شکست اعراب و در واقع پان عربیسم ناصری از رژیم صهیونیستی در جنگ شش روزه ژوئن 1967 بود. فشارهای دولت ناصر بر اسلامگرایان به خصوص اعدام قطب موجب فراهم آمدن زمینه‌های محبوبیت آنان نزد افکار عمومی سرخورده از شکست در جنگ شد. فشارهای ناشی از جنگ و وضعیت وخیم اقتصادی ناصر را وادار به امضای قرارداد صلح به وساطت ویلیام راجرز وزیر امور خارجه وقت آمریکا نمود. متعاقب این ناکامی سوسیالیست ها و بنبست پان عربیسم در حل مسائل مصر، توجه به دین به عنوان راه حل در سرتاسر جامعه مصر گسترش یافت. از نمودهای تاریخی این تشنگی دوباره به دین میتوان به رویداد کلیسای زیتون در آوریل سال 1968 اشاره کرد. البته این بازگشت به دین به معنای بازگشت به دین سنتی یا طریقتهای صوفیه نبود، بلکه بیشتر به معنی پذیرفتن تفاسیر ظاهرگرایانه سلفی از اسلام بود که بیش از همه در آثار سید قطب تجلی یافته بود. به طور کلی بازگشت به دین در مصر در این دوره در چهار سطح صورت گرفت. نخست خود دولت سادات که آشکارا تلاش کرد خود را با اسلام پیوند بزند و بدین طریق مشروعیت دینی مخالفت با دولت را به حداقل برساند. او همچنین به جد کوشید مدرنیسم اسلامی را تقویت کند و البته شاید به این دلیل نیز که بتواند با افراد گرایان سلفی مقابله کند. دوم بازگشت به دین در سطح جامعه به عنوان نمونه حادثه زیتون، شلوغی محسوس نمازهای جمعه و انتخاب پوشش‌های اسلامی و حجاب در میان مردان و زنان از نمودهای آن بود. در این میان نویسندگان و مبلغان مذهبی نیز به یمن آزادی نسبی به دست آمده توانستند جمعیت فراوانی را حول خود جمع کنند. این مبلغان از طیف‌های مختلف بنیادگرا بودند. سومین سطح بازگشت به دین در جامعه مصری پس از مرگ ناصر در سطح گروه‌های سیاسی کوچک و بزرگی مثل اخوان المسلمین نمودار بود که در این برهه مجدداً بر شدت فعالیت‌های خود افزوده بودند. بسیاری از اعضای قدیمی اخوان المسلمین که در زندان‌های ناصر و تحت تأثیر تعالیم الحزیبی رهبر وقت اخوان بودند، روشی آرام و معطوف به تغییرات اجتماعی در پیش گرفته بودند. این رویه پس از الحزیبی و کمابیش تا امروز نیز ادامه داشته و تا حد زیادی نیز ادامه رویه حسن البنا در تغییرات اجتماعی آرام اوست. همین رویه موجب انتقادات بسیاری از سوی افرادگرایان القاعده به اخوان المسلمین شده، به طوری که ایمن از ظواهری درباره اخوان المسلمین چنین نظر داد: اخوان المسلمین به جای اینکه جوانان را برای جهاد به صف کند، آنان را به صفهای انتخابات می‌فرستد. چهارمین سطح از بازگشت به دین مربوط به زندانیان و فعالان سیاسی جوانی بود که از نظر آنان فعالیت‌های مدنی و اجتماعی الحزیبی پاسخی متناسب با خشونت برخوردهای ناصر به خصوص دستگیری‌های گسترده فعالان اسلامگرا نبود. باورهای راست کیشانه، آرمانی و انقلابی سید قطب بیش از آموزه‌های مبارزه و اصلاح آرام حزیبی، شور و شوق‌های بلند پروازانه این جوانان را برآورده می‌کرد. جماعت اسلامی در همین فضا در اوایل دهه 1970 در دانشگاه‌ها توسعه یافت. این گروه خواهان جدایی جنسیتی دانشجویان و فراهم آوردن تجهیزات مختص بانوان در دانشگاه‌ها بود. چنین رویکردی بدین در نیمه دوم قرن بیستم در بسیاری از جوامع اسلامی دیگر نیز روی داده و میتوان آن را یکی از عوامل بنیادگرایی دانست. دوستان عزیز و ارجمند شنونده، به پایان این مبحث رسیدیم. امیدوارم همواره پیروز و موفق باشید. تا برنامه بعد، خدایا رو نگه دارتون.
یارانی شنونده، آنچه که شنیده تکراری برنامه جریانیشون بود و اینک ما و مخاطبان را میشنوید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
سلامت می فرستم گرم و جوشان، عزیزی سامی موجی خراسان، سلامی سغد و ختلان و بدخشان، درودی ما برای تاجیکستان. با نام و یاد خدا. سلام خدمت شنوندگان عزیزی برنامه ما و مخاطبان از رادیو تاجیکی صدای خراسان. این جانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم لحظه چند در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
farstoday.ir/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم گوشیم و گوشیم.
شنوندگان گرامی، هفته گذشته تهران میزبان نمایشگاه بین المللی کتاب بود که تاجیکستان در آن مهمان ویژه انتخاب شده است. از تاجیکستان دو هیئت 18 نفری و 24 نفری در این نمایشگاه حضور داشتند. آقای فاضل ناصری، ادبیات شناس و هنرمند تاجیک، در صحبت با رادیوی تاجیکی صدای خراسان در نمایشگاه کتابی بین المللی تهران، نظرش را در باره نمایشگاه چنین بیان کرد.
به نام خدای بخشنده مهربان، بنده کمینه فاضل ناصری، هنرمند، کلاهگر، سفالگر هستم از کشور تاجیکستان و بسیار متشکر از اون هستم که با عنایت و فضل خداوندی و دستگیری دوستان در نمایشگاه بزرگ بین المللی کتاب تهران 34 اشتراک دارم و این یک انجمن بسیار پرشکوه معرفتی است و این نشانه بسیار معرفت پروری و بشر دوستی این ملت بسیار پر افتخار ایران است و طول حیات خود من چنین انجمن بزرگ کتاب را دیدگی نبودم و چنانه که شاهد هستید امروز هزارها نفر از این نمایشگاه دیدن میکنند و برای خود هر یکی یک کتاب و معرفتی که برای آنها در پر است انتخاب و خریداری میکنند و امروز تاجیکستان مهمان ویژه این نمایشگاه بزرگ است و من همچون هنرمند در این نمایشگاه دعوت شدم برای معرفی یک رشته از هنری مردمی تاجیکستان و امروز من یک افتخار و بسیار تنتنه بزرگ دارم از آنه که ملت بزرگ ایران یک احترام و لطف زیاده دارد نسبت برادر همزبانان برادر تاجیک که ما از کشور تاجیکستان آمدیم و از این گوشه بسیار دیدن میکنند و احترام زیاد دارند و لطف زیاده هست در مناسبت ایشان و اون چیزی که برای آنها در تأسف است این نشناختنی حرفی که ما با اون کتابت میکنیم یعنی حرفی سیریلیک هست و دیگر باقی ما هم یکدیگر رو بسیار به خوبی میفهمیم و در اینجا ما با تعدادی از هنرمندانی که در رشته کلاهگری سفالگری کار میکنند شناس شدیم و محصول کار آنها رو دیدیم و با ظرفیت های خود آنها فرق میکنند و من همچون هنرمندی که اساسا من تخصصی معلمی آموزگاری زبان و ادبیات تاجیک هستم و برداشت از جمله ادبیات الهامی که از آن میگیرم من اثرهای خود را ایجاد میکنم و در اینجا ما داریم قلمدان ها و دیگر مال های خوبی که آنها زیادتر تکیه میکنند به مرکز های فرهنگی و تاریخی ما چون قلعه ایثار و مزار استاد رویدکی مزار شریف پنجکن و اینچنین آن منطقه های بزرگی حصار و دیگر منطقه هایی که بازگوی کننده ای منطقه های گردشگری بهره آن سیاحانی که از این یک معلومات میگیرند. از این کتابی که من حاضر در روی میز دارم و شما یادآوری کردید از این ما به سفارت من همچون یک سفیری که سفیر تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران بسیار شخصی معرفتناک آدمی اهل علم و فرهنگ هستند و اون کس فهموندن و اون کس گفتن که ما در نشر این به زبان فارسی دستگیری میکنیم و علاقه در حضور آموزش است و چون اقدام شود این به چاپ میرسد و این کتاب اصلا شعرهای هم عرفانی است هم وطن دوستی و وطن پروری است و امید میکنیم که این اگر برای چاپ آید یک سببی باز هم زیشتر شدن علاقمندی و فهمیدنی اون معرفتی که امروز ما در وطن میپروریم نسبت بزرگی زبان نسبت بزرگی ادبیات و این وطنی که این وطنی یگانه همه ما است و امید میکنیم همین وسیله قدم اول بوده میتواند و در آینده میتواند همین کتاب ها پوره به زبان فارسی چاپ شود و چون نفوذ دولت اسلامی ایران از جهت اهالی که زیاده از 80 میلیون است و در خود همین تهران زیاده از 13 میلیون اهالی زندگی میکند چنان که به ما اخبار دادند و همه این مردمی بسیار معرفت پرورند و امید میکنیم با رفت آمد های بین همدیگری این دو دولت که وابسته به گردشگری هست باید که زیادتر شد و هر چند نفری که این نزد ما میآیند از تماشابینان اینها یک آرزوی دیدن از تاجیکستان دارند دیدن از زادگاه استاد رویدکی دارند و امید میکنیم که همه این ارتباطات سببی گستریشی روابط باشد.
حیات تاجیکستان پس از اتمام نمایشگاه کتاب به شیراز، دیار حافظ و سعدی و کوروش سفر کردند و به تماشای این شهری زیبا پرداختند. عادل ناظر روزنامه‌نگار تاجیک در سفر به شیراز از فال حافظ استفاده کرد.
این حافظ هم برای چی کار میکنه؟
روز وصل دوستداران یاد باد، یاد بادان روزداران یاد باد. ای صاحب فال، در گذشته زندگی پر شیب و فرازی داشته ایم. یادآوری آن را بسیار پریشان و ناراحت می کنند. اما بدان که ناراحتی این روز تو سود ندارد. آینده بسیار روشن و بزرگی در پیش رو داری و آن با حسرت گذشته و آن را با حسرت گذشته خراب نکن.
بله.
از تقریبات خود در راه موفقیت استفاده کن تا به منظور برسید، تا به مقصود برسید.
پلوس 98-935-875-6735 شماره تماس ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره که